أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بحث ما در رابطه با خمس و چون مسئله خمس یک منبع قرآنی داره و مأخذ قرآنی داره، ما باید در رابطه با این آیه‌ای که وارد در باب خمس شده بیشتر و بهتر دقت کنیم. البته روایاتی هم در تفسیر مفاد آیه یا بعضی از کلماتی که در آیه شریف اخذ شده وارد شده که اون روایات رو هم انشاءالله عرض می کنیم. و به طور کلی دیروز من اشاره کردم روایاتی که در رابطه با تفسیر قرآنه بعضیاش به منزله یک قرینه صارفه است، برای اینکه اونها بیان خداوند رو توضیح میدهن و قرآن ولو اینکه از نظر سند قطعیه لکن از نظر دلالت اکثرا با ظهور دلالت دارد و ظهور در اونجایی است که قرینه صارفه در کار نباشه و الا با توجه به قرینه صارفه باید بگوییم که ظهور در خلاف پیدا می کند. برای اینکه در اون مثالی که دیروز عرض کردیم در رأیت و اسدن یرمی، اگر از ما سوال بشود که این جمله ظهور در چه معنایی دارد، ما کلمه اسد رو ولو اینکه میدانیم فی نفسه برای حیوانه مفترس وضع شده و معنای حقیقی لفظ حیوان مفترسه و لفظم به ذات ظهور در معنای حقیقی خودش رو داره، لکن با توجه به قرینه صارفه یرمی کأنه یک ظهور ثانوی پیدا می کند لفظ در رجل شجاع و بعد از کسر و انکسار و ملاحظه همه جهات و ابعاد رأیت و اسدن یرمی لهو ظهورون پر رجل شجاع و انکان رجل شجاع یک معنای استعاری و معنای مجازی برای کلمه اسده، اما با توجه به قرینه یک همچی ظهوری پیدا می کند. لذا ما اصلی رو مستقلن، این رو در اصول ما هم بحث کردیم، اصلی رو مستقلن به نام اصالت الحقیقه نداریم. اونی که داریم عبارت از اصالت و ظهوره، و ظهور گاهی در معنای حقیقیه، اونجاییست که قرینه‌ای در کار نباشه، و گاهی ظهور در معنای مجازی داره، اونجایی که قرینه صارفه وجود داشته باشد. لذا معتبر عند العقلا و معتبر عند العرف چیزی به نام اصالت الحقیقه در کار نیست. اونی که پیش عقلا و عرف معتبره و مورد اعتماد اونهاست، مسئله اصالت و ظهوره، که گاهی اصالت و ظهور تطبیق بر معنای حقیقی می کند، گاهی هم تطبیق بر معنای استعاری و مجازی می کند. این رو در اصولم ما بحث کردیم. حالا خمس عرض کردم چون مأخذ قرآنی داره، ما هم به لحاظ این که اولا بالاتر و یا مثل قرآن منبعی نداریم، مهمترین منابع ما، کاملترین و محکمترین منابع ما قرآن اولا، و ثانیا برای اینکه مورد طعن دیگران هم قرار نگیریم، اون دیگران هم که قائل به اعتبار و حجیت قرآنن، لکن فرضاً برای اخبار اهل بیت و ائمه ما علیهم السلام حجیتی قائل نیستند، بتونیم ما در این آیه‌ای که مربوط به خمسه در مقابل اونها هم استدلالی داشته باشیم تا منافات با اون عقیده فاسده اونها که عدم حجیت اقوال ائمه است، منافاتی با این عقیده فاسده هم نداشته باشد. لذا ما اینجا که اخبار رو هم مطرح می کنیم، تقریبا یک معناییست که با عرف و لغت هم مطابقت دارد، نه اینکه صریحا یعنی ظاهرا مخالف با معنای لغوی و معنای عرفی باشه. به هر حال آیه شریفه‌ای که در باب خمس وارد شده، آیه 41 یا 42 سوره مبارکه انفال می‌فرماید: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وابن السبيل الى آخر الآیه که هنوز دنبال داره. خب اینجا اول ما یک بحثی رو لااقل تذکرش مانعی نداره، و اون این است که در قرآن ما در موارد زیادی ملاحظه می کنیم که جمیع و ما فی السماوات و الارض این مال خداوند تبارک و تعالی است. لهو ما فی السماوات و الارض، از همه ممکنات، از انسان و غیر انسان، همه اینها مال خداوند تبارک و تعالی است و ملک خداوند تبارک و تعالی است. خب با اینکه این معنا از نظر قرآن محرز و مفروغ عنه، چطور اینجا در آیه خمس که خمس همونطوری که دیروز عرض کردن یکی از کسرهای مشاع به معنای یک پنجم در این آیه، اونم کلمه لام به کار رفته، فانا لله خمسه، این یک پنجم رو ملک برای خداوند و بعدی ها می داند. خب در جای دیگر که می فرماید همه ما فی السماوات و الارض ملک خداست، ما در کلمه استرجاع میگیم انا لله و انا الیه راجعون. انا لله یعنی اننا و اجمعنا مملوک لله تبارک و تعالی. اینجام لام رو به کار میبریم، انا لله یعنی اننا مملوک لله تبارک و تعالی. حالا اگر کسی به نظر بدوی آمد این سوال رو مطرح کرد که شمایی که همه آسمان ها و زمین ها و ما فیهما را ملک برای خدا می دانید، پس چطور در این آیه خمس میگید فانا لله خمسه، مسئله یک پنجم رو مطرح میکنید؟ آیا جمع بین این دوتا چجوریه؟ و این اشکال به حسب بادی نظر فرقی هم نمیکنه درش بین این که لام رو برای ملکیت بگیرید، ملکیت به نحو اشاعه که شاید کلمه خمس همون اشاعه رو دلالت داره، یا ملکیت به معنای کلی فل معین مثل سایه از صبره، یا اصولا ملکیت رو هم کنار بگذارید و مسئله حق مالی رو مطرح بکنید که ما انشاءالله در آینده در این جهت بحث خواهیم کرد، اونم باز اشکال وارده. از یک طرف میگید همه آسمان ها و زمین ها و ما فیه ما ملک لله، از این طرف میگید خداوند نسبت به خمس ما غنمتم دارای حقه. اگر ما مسئله حق بودن رو قبول بکنیم، حالا این جواب این اشکال تقریبا واضحه. جواب این اشکال این است که این ملکیت خمس شبیه ملکیت اعتباریه من و شماست. من و شما که یک خانه ای رو مالک می شویم، یک فرش رو مالک می شویم، آیا این خانه ای رو که ما مالک شدیم خداوند نسبت به این خانه چه اضافه ای دارد؟ باید بگیم اینجا ملکیت فرق می کند. ملکیت ما یک امر اعتباریه، اعتباری است که عقلا و عرف قائل هستند، اما ملکیت خداوند یک ملکیت ذاتی، ملکیت حقیقی، ملکیتی که منشأش خالقیت و ربوبیت، نه ملکیت اعتباری که منشأش خرید و فروش باشه. مثل سایر معاملات بالمعنى العام، حتی نکاح امر اعتباریون، طلاق امر اعتباریون، حریت امر اعتباریون، رقیت امر اعتباری، زوجیت امر اعتباری، بایعیت امر اعتباری. خب بگیم حیث این که مثلا در مورد بیع که شما میگویید مشتری مالک مسمن میشود، این ملکیت مسمن رو با ملکیت الله چجوری جمع میکنید؟ میگید اینها در عرض واحد نیست، اینها در طول هم قرار گرفته و معنای ملکیتش با هم متغایره. این ملکیت های اعتباری قابل تغییر و تبدیل، این امور اعتباری نوعاً قابل تغییر و تبدیل، اما ملکیت حقیقیه الهیه و ربوبیه او دیگه امکان تغییر و امکان انتقال به غیر نداره. از اینجا راه باز می شود برای اینکه بین آیه خمس و بین آیاتی که دلالت می کند بر اینکه همه آنچه که در آسمان ها و زمین ملک خداونده، ولو اینکه آیه خمس هم ملکیت رو دلالت بکند، ولی این اون ملکیت نیست، این همین ملکیت اعتباری من و شماست و آثار همین ملکیت برش بار می شود. و شاهدش هم این است که خداوند در آیه خمس اکتفا نکرده به اینکه فعن لله خمسه، بلکه رسول رو هم عطف به خودشون کردن، ذل قربا رو هم عطف کردن و اون اصناف ثلاثه دیگر هم کأنه عطف به خداوند شده، در حالی که در اون ملکیت اول هیچ قابل عطف نیست. ما نمیتونیم بگیم انا لله ولی غیره، غیر نداره، فقط مملوک خداییم. اونی که ملکیت حقیقیه بر عموم ما داره و در تمامی ابعاد این ملکیتش جاری و ساریه، او فقط شخص شخیص خداوند تبارک و تعالاست، لیس الا. این از این نظر بین آیه خمس و اون آیاتی که چنین مفادی داره قابل جمعه و کسی نمیتواند ادعای یک معارضه و و تناقضی بین اینها داشته باشه. این یک جهت در آیه. جهت دوم این است که این آیه وقتی که مطلب رو شروع می کند با کلمه اعلمو یا وعلمو، اونم با خطاب به همه مؤمنین یا حتی اعم از مؤمنین، این خطاب رو شروع می کند و این نوع خطاب که با کلمه اعلم یا اعلمو یا وعلمو و امثال ذالک باشه، این دلیل بر این است که مسئله از نظر خداوند اهتمام فوق العاده‌ای به او شده و میبایست که مردم کاملا توجه به این مسئله داشته باشند و حتی در موارد دیگرم کمتر عنوان اعلمو یا وعلمو ذکر شده. اما در آیه خمس صدر آیه و شروع آیه با کلمه وعلموس که معناش این است که همه باید در جریان این امر قرار بگیرند و این امر مورد توجه همه مردم باشه. حالا این امر چیه؟ می‌فرماید انما غنمتم من شیئن، که این من شیئن بیان برای ماست، یعنی ان کل شیئن غنمتموه، حالا یا به نحو عموم یا به نحو اطلاق، انما غنمتم من شیئن عبارت اخرای از اینه، ان ای شیئن غنمتموه، هر چیزی رو که شما عنوان غنیمت برای شما پیدا کرد، که حالا انشاءالله عرض می کنیم که معنای غنیمت چیه، فان لله خمسه، لذا به نظر میرسه که من شیئن بیان از برای ماست و روی هم رفته جمله به همینه که عرض کردم برمیگرده، حالا یا به نحو عموم استیعابی یا به نحو اطلاق، بالاخره اطلاقش هم اطلاق استیعابیه نه اینکه اطلاق بدلی یا عموم بدلی باشه، یعنی هر چیزی را که به عنوان غنیمت در اختیار شما واقع می شود. فان لله، حالا عرض کردم مسئله ملکیت یا حق مالی بودن او یه مسئله است که بعدن انشاءالله عرض می کنیم اون مسئله را، ولی ان ای شیء غنمتموه، چیزی رو که برای شما عنوان غنیمت داره و این عنوان برش صادقه، که ما در مفاد آیه شریفه از این عنوان نمیتونیم صرف نظر بکنیم، ولو اینکه عموم استیعابی هم باشه و بگیم کل شیئن، ولی عنوان غنیمت به صورت صفت باید در دنباله او مذکور باشه. هر چیزی که مورد اغتنام شما قرار میگیره، حالا اینجا یه بحث فی نفسه در رابطه با خود آیه داریم که همین هم منشأ توهمه. اکثر علماء اهل تسنن قرار گرفته که عنوان غنیمت این اختصاص داره به غنایم دارالحرب، به غنایم جنگی اختصاص دارد، و الا این انواع دیگری که ما بعدن ذکر میکنیم انشاءالله و خمس رو درش ثابت میکنیم، حتی مثل ارباح مکاسب، اینها عنوان غنیمت از نظر اونها برش صادق نیست. ما میگیم مطلب چنین نیست، نه از نظر خود آیه مطلب این طوره و نه از نظر لغت که در مقام تفسیر و تعریف غنیمت برآمده و نه از نظر روایات ما که انشاءالله اونا را هم بررسی میکنیم. اما از نظر خود آیه، خود آیه اگر ما بخواهیم اقتصار کنیم بر مورد آیه، عرض کردیم که این آیه در غزوه بدر در سنه دوم هجری وارد شده که این برای ما در آینده انشاءالله کمک میکنه که مسئله خمس یک مسئله نبوده که من اول شروع الاسلام مطرح بوده باشه. مسئله خمس تا زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه بودن هیچ مطرح نبود، بلکه بعد از آنی که هجرت کردند به مدینه منوره و در سنه دوم جنگ بدر واقع شد، بعد از اون مسئله به نام مسئله خمس مطرح شد. البته این منافات نداره با اینکه این ضروری اسلام باشه، لیکن من اول الاسلام حکمش نیامده باشد. خیلی چیزا اینطوره که در اسلام عنوان ضرورت داره ولی از اول شروع اسلام و دعوت رسول خدا به اسلام نبوده، در سالهای بعدی تحقق پیدا کرده. شاید مسئله صیام هم همین طور باشه. مسئله شرب الخمر که ظاهرن همین طوره که در سالهای بعدی مسئله حرمت شرب خمر به عنوان یک حکم اسلام مطرح شد که اگر کسی حرمت او رو هم انکار بکنه این ضروری دین رو منکر شده و محکوم به کفره. این نکته هم اینجا تذکر بدیم که ما که میگیم محکوم به کفره، فوری تو ذهن کسی نرود که پس یکون و نجسن، نه، در جای خودش اون طوری که ما ثابت کردیم و نوشتیم، اهل کتاب اگر عنوان مشرک برشون منطبق نباشه اینها کفارند ولی در این حال نجس نیستند. کافرون غیر نجس. یک دلیلی بر ملازمه بین این دوتا عنوان نداریم که هر کجا که مسئله کفر تحقق پیدا کرد، پشت سرش هم مسئله نجاست مطرحه. نه، اهل کتاب بلا اشکال کافرند و اگر مشرک نباشند، البته این محل بحث، امام بزرگوار خیلی اصرار داشتند بر نجاست اینها، منتها می‌فرمودند که نجاست اینها یک نجاست سیاسیه. لکن ما وقتی که این بحث رو انجام دادیم و مفصل نوشتیم، اصلا معتقد شدیم مشرک نباشند، قائل به تثلیث نباشند. و قالت الیهود عزیر ابن الله نباشند، اینها دلیلی بر نجاستشون نیست، اما کافر بودنش در جای خودش مسلمه و جای تردید نیست. بالاخره این آیه می‌فرماید هر چیزی را که غنمتم، به عنوان غنیمت در اختیار شما قرار گرفت. آیا غنیمت اختصاص به غنایم دارالحرب داره، یا اینکه غنیمت یک معنای اعمی هست؟ عرض کردیم که در خود آیه شهادت به این معنا هست که اختصاصی به دارالحرب نداره، برای اینکه این آیه در واقعه بدر نازل شده و هیچ یک از علمای اهل تسنن هم این مطلب رو قائل نیست که فقط خمس مربوط به واقعه دارالحرب، لااقل این مقدار تعدی کردن که فی کل حربن این معنا تحقق داره. اون وقت این فی کل حربن رو شما از کجا آوردید؟ با اینکه آیه در رابطه با قصه بدر وارد شده، شما چطور سرایت میدید به تمام جنگ هایی که بین مسلمین و غیر مسلمین واقع شد؟ و علاوه روایتی خودشون دارن که شیعه هم حالا بعدن میگیم در رابطه با متعلق خمس، یک روایتی است که در صحیح ترین کتاب های اونها به نام کتاب صحیح بخاری این روایت وارد شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله که در رکاز، یعنی در ینج، خمس وجود دارد. آیا این حکم رسول خدا اضافه بر اون چیزی است که در آیه شریف ذکر شده؟ یعنی رسول خدا میخواد بفرماید همون طوری که در غنایم خمس تحقق داره، در رکاز هم دارد؟ یا اینکه ظاهرش این است که رکاز به ما اینکه از مصادیق غنیمتومه درش خمس ثابته، نه اینکه یک عنوان مستقلی در مقابل غنیمت باشه که الغنیمتو یجب فیه الخمس، الرکاز هم یجب فیه الخمس. این معنای نیست که ما بخواییم در روایتی که خود اینها هم نقل کردن بخواهیم بدهیم. لذا خود آیه فی نفسه ولو به زمیمه این روایتی که خودشون نقل می کنند، دلیل بر این است که غنیمت اختصاصی به غنایم دارالحرب نداره. و علاوه به لغت که انسان مراجعه میکنه، ریشه اصلی این مطلب رو به دست میآورد. این طوری که مرحوم راغب در کتاب مفرداتش که واقعا محکمترین کتاب در تبیین کلمات قرآن و لغات قرآنی است، شاید از کتاب مفردات راغب دیگه ما کتابی محکمتر نداشته باشیم. ایشون اینجوری ادعا میکنند، میفرماید که غنم که برای همه معروف و شناخته شده است، والبقر و والغنم، در قرآن میفرماید حرمنا علیهم شهومهما، کلمه غنیمتن ریشش همین کلمه غنمه، منتها در ابتدا این طور بوده، میگفتن غنم به اون کسی که گوسفندار باشه، کسی که گله داشته باشه، گوسفند داشته باشه، ازش تعبیر به غنم میکردن. بعد دائره استعمال به تعبیر ایشون توسعه پیدا کرد و کلمه غنیمت رو استعمال کردند در هر چیزی که انسان ظفر به او پیدا می کند و حتی به صراحت می فرماید چه در رابطه با جنگ و دشمن باشه و چه در غیر این رابطه باشه، من جهت الادا و غیرهم، و میفرماید آیه شریفم که میفرماید فانا و علموا انما غنمتم من شیء فانا لله خمسه، مقصود همین معناست، یعنی چیزایی رو که انسان به دستش میاد تعبیر به ظفر میکند، مزفورم به، چیزهایی که انسان برش غلبه پیدا می کند، نه غلبه جنگی، استیلا برش پیدا می کند. حالا استیلا استیلا جنگی باشه یا استیلا غیر جنگی باشه، معنای غنیمت رو مرحوم راغب در مفردات قرآنش که عرض کردم بهترین کتاب در تفسیر مفردات قرآن و کلمات قرآنیه، همین مفردات راغبه. یا شبیه این رو به استثناء این جهت که غنیمت مأخوذ از غنمه، این رو نداره، ولی در کتاب العین خلیل که اکثر کتابهای لغت ما یکی از اصول اولیهشون این کتاب العین خلیل، خلیل در العین میگوید که غنیمت اون چیزی است که انسان برش استیلا پیدا بکند، اون چیزی است که انسان برش ظفر پیدا بکند، اختصاصی به مسئله جنگ نداره. اونی که در استیلاء انسان قرار گرفت عنوان غنیمت رو داره. و همینطور کتاب‌های لغت معتبر دیگر هم دلالت بر این معنا میکنه، لذا کسی خیال نکند که انما غنمتم من شی، اون هم با این عموم یا اطلاق استیعابی و استغراقی که میخواد بیان بکنه، اون هم با توجه به اینکه خطاب اعلمو متوجه جنگ جویان فقط نیست بلکه متوجه عموم مؤمنینه، اونم با توجه به اینکه ممکنه قرنها بگذره و اصلا جنگی تحقق پیدا نکنه، کما اینکه نکرده در سابق. اینها همه مؤیدات این معنا میشه که غنیمت یک عنوان عام می‌داره و شامل حتی ارباح مکاسبم که بعداً میگیم یکی از چیزهاییست که خمس بهش تعلق میگیره شامل اونها هم میشود. باز این بحث دنباله داره، بعداً انشاءالله بقیهش رو عرض میکنیم.